بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره معنای لغوی کلمه شرط بود که این روایاتی که می‌فرماید المؤمنون عند شروطهم، این شروط به چه معنایه؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه تو مکاسب 3 بار یا 4 بار این بحث رو مطرح کرده. یکی در اول بحث بیع، اون جایی که میخواد بگوید اصل در معاملات لزوم هست، اونجا به مناسبت اصالت و لزوم بحث میکنه که المؤمنون عند شروطهم دلالت میکند بر اینکه عقد لازم باشه یا خیر. یکی هم اول خیارات درباره اینکه اصل در هر معامله اینه که لازم باشه و خیار نداشته باشه. سوم هم در همین اول بحث شروط و چهارم هم در بحث احکام خیار. اینا جاهایی که شیخ این بحث رو مطرح کرده. در هر کجا هم شیخ رضوان الله علیه یک نظری داده، یعنی با هم متفاوت کلمات شیخ. به صورت کلی مرحوم شیخ یک بار میگوید شرط عبارت است از مطلق تعهد، مطلق الزام و التزام، چه اینکه در ضمن بیع باشد یا در ضمن بیع نباشد. یه مرتبه هم میگوید که نه، شرط عبارت است از تعهد و التزامی که در ضمن یک تعهد دیگر باشه. عبارتی رو از قاموس، از کتاب فیروزآبادی مرحوم شیخ نقل کرده و بعدم اینو نقدش کرده. میگوید که فقط فیروزآبادی تنها کسیه که این حرفو زده، گفته شرط یعنی تعهد در بیع و نحوه بیع. فارسی این حرفا این میشه دان که آیا آدم قولی که میده، بعدی که به کسی میدهد واجب الوفائه یا نه. این فارسی همون بحث است. اگر کسی گفت که شرط یعنی تعهد در ضمن یک تعهد دیگر، بنابراین المؤمنون عند شروطهم شامل وعده و وعید و تعهد و اینجور چیزا نمی شود. اما اگر کسی گفت که شرط یعنی مطلق تعهد، چه در ضمن بیع باشه یا نباشه، اون موقع همین قول دادن، بعد دادن، اینا هم همه شرطن و واجب الوفاءن. این فارسی این بحث میشه. کتاب های لغتی مثل المنجد که اومده گفته شرط یعنی مطلق تعهد، اینجور کتابو که هیچ اعتباری نداره. یعنی اینجور لغت اصلا ارزش نداره. بعضی از کتاب های لغت مثل قاموسه، مثلا کتاب اقرب الموارد و کتاب قیاس اللغه، اینها این قاموس. گفتند که شرط یعنی تعهد در ضمن بیع. بلی کتاب اقرب الموارد هم مثل المنجده، البته یه مقدار بهتره، ولی حالا اینم شبیه همونه، نمیشه بهش اعتماد کرد. قیاس اللغه هم احتمالاً از قاموس گرفته باشه. بهترش اینه که بگیم کتاب لغت اینجا هیچ مشکلی را حل نمی کند، به خاطر اینکه معلوم نیست این معنایی که در کتاب‌های لغت ذکر شده معنای حقیقی یا معنای مجازی. و ظاهراً کتاب‌های لغت توی این کلمه به موارد استعمال توجه داشتند، نه به موضوع له کلمه. یعنی نیمدن معنای حقیقی کلمه رو ذکر بکنن، فقط دیدن که مردم به چی میگوین شرط یا نمیگوین شرط. بله، ببینید اینجا چون که یک معنای عام داریم و یه معنای خاص. یه وقت میگیم که مطلق تعهد، این مطلق تعهد تعهد ضمن عقد میگیره دیگه، این عامه. تعهد در ضمن عقد میشه معنای خاص. الان من نمیدونم قاموس که این معنای خاص رو گفته میخواسته بگه این موضوع له، یا اینم چون یه فردی از اون عامه، اینش معلوم نیست، بلزا نمیشه اعتماد کرد. بله اونو حال میرسم، اونو میرسم. بله توی روایات هم عرض کردم که روایات معمولاً کلمه شرط را در معنای مجازی به کار برده، معمولاً قرینه مقابله یا مشاکله و امثال اینجور چیزها تو روایات هست، بلذا اون روایات هم دلیل نمی شود. چند تا روایت داریم درباره شرطت الخمیس. شرطت الخمیس یه چند نفر از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام که امروز به فارسی میشه این شرطت الخمیس رو معنا کنیم پیشمرگ، پیشمرگ های حضرت علی علیه السلام، مثلا افرادی مثل عمار یاسر یا اسبغ ابن نباته یا مالک اشتر، اینجور افراد رو بهشون میگفتن شرطت الخمیس. یک کسی به اسبغ ابن نباته یا نباته به این گفت که برای چی به شما میگوین شرطت الخمیس؟ گفت که انا زمنا له الذبح و زمنا لنا الفتح. ما با امیرالمؤمنین علیه السلام قرار گذاشتیم که ما قربانی حضرت علی بشویم و حضرت علی هم قول داد به ما که پیروز بشوید. الان تو این روایات که اینجور روایات زیاده که اینا رو بهشون میگوین شرطت الخمیس، مثلا فرض کنید که عمار یاسر از بچگی با پیغمبر اکرم بوده، تقریبا سنش با پیغمبر خدا یه اندازه بوده، خب بعد که شد جز اصحاب امیرالمومنین علیه السلام، اون موقع که اصحاب امیرالمومنین شد بهش میگن شرطت الخمیس. معنای شرطت الخمیس هم اینه، یعنی گروهی که ستون پنجم لشکرن. ستون پنجم لشکر اینه که کار اطلاعاتی و کار جاسوسی اینجور کارا میکنن، اینا رو میگن خمیس. بله، ولی اینا به این معنا نیستن، چون به اسبقم نباتو گفتن چرا به شما میگوین شرطت الخمیس؟ گفت لأن زمنا له الذبح و زمنا له. خب بله، ولی اینجا به این معنا نیست، چون خود اسبقم نباتو گفت به این خاطر به ما میگن. خب اینها رو که به شما میگوین شرطت الخمیس، آیا منش اینه که یعنی اینا ابتداءً با امیرالمؤمنین اینجور شرطی کردند به همین جهت بهشون میگن شرطه، یا اینکه یه عقدی بوده؟ مثلا فرض کنید در عقد بیعت اینا اینجوری بیعت کردند که اون بیعت رو بگوی مثل بیع، در ضمن بیعت شرط کرد که من قربانی شما بشوم. احتمال این هست که یعنی این شرط کردن این که ما شهید بشویم و ایشونم قول پیروزی بدهد، این شرط در ضمن یه عقدی شاید بوده. بلیزا این اینجور روایات هم دلیل نمی شود بر این که بگیم کلمه شرط یعنی چی. توی قرآن این آیه شریف هست که فقط جاء اشراطها. اشراط توی این آیه جمع شرط، نه جمع شرط. شرط به معنی علامته. فقط جا اشراطها یعنی اشراط الساعه، علامت های قیامت آمده. ولذا اون که اصلا دلیل نمیشه. اون چه که محل بحث ماست شرطیه که جمعش بشود شروط. نه این که جمعش بشود اشراط. نه هیچ ندارم. بله، مگر طبق اشتقاق کبیر، اشتقاق ابن جنی، اون اینا رو به هم مربوط میدونه. خب پس از اینجور آیات یا روایات معنایی برای کلمه شرط به دست ما نمیاد. ضمناً بعضی از حواشی مکاسب گفتند که کلمه شرط به معنی مطلق علامته. احتمالاً اینا از همون شرط خواستند استفاده بکنند، از همون شرط ها، فقط جا اشراطها. بعد گفتن که مطلق علامت را میگویند شرط. کسی هم که در ضمن معامله یه شرطی میکنه، یعنی یه نوع علامتی میگذارد، علامتی میگذاره بر تعهد. ولی اینم جوابش اینه که مثلا تابلوهای راهنمایی و رانندگی، اینا همه علامتند. هیچ کس هم به این تابلوها نمیگوید شرط. پس نمیشه مثلا مطلق علامت را بگوییم شرط. گرچه تابلوی راهنمایی یه نوع التزام است، ولی التزام فی التزام، التزام در ضمن یه التزامه. یعنی همین ابتداءن این تابلو رو نمیگذارن به عنوان یه علامت رانندگی، بلکه یه تعهدی، یه قرارداد اجتماعی وجود داره. در ضمن اون قرارداد اجتماعی اینم هست که من به مقررات راهنمای رانندگی احترام میگذارم. یعنی احترام به مقررات راهنمایی و رانندگی خودش در ضمن یه عقد دیگریه، فقط اون عقد دیگر قرارداد اجتماعیه. قرارداد اجتماعی اینه که مثلا هر کسی تو این شهر یا تو این کشور زندگی میکنه باید به این قوانین احترام بگذاره، دولت هم موظفه در برابر این به مردم این خدماتو بده. یه قرارداد اجتماعی، این مثل بی، در ضمن این بی تعهد میدهم که قوانین راهنمایی رعایت بکنم. پس اینم درست نیست که بگوییم که شرط به معنی مطلق علامت. بعضی دیگه اومدن گفتن که شرط یعنی تعلیق در التزام، تعلیق در تعهد، یعنی یک تعهدی را معلق بکنن بر یه تعهد دیگر. اگر این را هم کسی بگوید که این تو باز یکی از حواشی مکاسبه ها، اینم اشکالش اینه که اگر شرط را به معنی تعلیق یا تقیید یک تعهد به تعهد دیگر بکنیم، اولا اینجور معنایی معنای فلسفیه، یعنی تو کتابای فلسفه اینجوری معنا میکنند. مرحوم حاجی سبزواری میفرماید بل حصت الکل مقیدن یجی تقیدون جز و قیدون خارجی. یعنی شرط عبارت است از یه نوع تقید چیزی به چیزی، تعلیق یک چیزی به چیز دیگر. مثلا فرض کنید که آدم بی را معلق میکنه بر این شرط، اینو تو فلسفه میگن. اینم جوابش وقت این میشه که اگر شرط را به معنی تعلیق تعهد معنا کنیم تمام بیها میشن باطل، به خاطر اینکه این اجماعیه که بیع معلق باطله، تعلیق در عقد موجب بطلان بیعه. کسی که یک کتابی را میخره به شرط اینکه این کتاب بیروتی باشه، اگر که معنای این به شرط معنیش اینه که خریدن من معلق است بر اینکه این بیروتی باشد، یعنی خرید معلق بر بیروتی بودنه، این بی باطله، چه بیروتی باشد چه نباشد بی باطله. در حالی که بیعی که در ضمنش یک شرطی شده باشه چنین بیعی باطل نیست، و چون باطل نیست معلوم می شود که شرط به معنی تعلیق تعهد نیست. گرچه خب اگر که عقد معلق بشه باطله دیگه، باطله دیگه. اگر که عقد یا صیغه، یعنی به شرطی میفروشم که اینجوری باشه، اگه اینجوری نباشه نمیفروشم، نمیخرم. نه ببینید، اگر که یه وقت مثلا لزوم عقد معلق باشه هیچ اشکال نداره، یه وقت شیء معلق باشه اینم اشکالی ندارد. مثلا یه وقت کسی اینجوری میگه شما وکیل من که خونه من را بفروشید اما نفروشید مگر اینکه فلان بشود، اینطوری نیست. نه اونجا بی قطعیه، نخه بی قطعیه فضولی، یا مثلا این دزدی که یه چیزی رو میدزده میخواد بفروشه، این قطعی میفروشه. لزوم عقد معلقه، لزومش یعنی وقتی که یک دزد چیزی رو فروخت یا فضولی چیزی رو فروخت، اصل بعت و قبل دوش صحیحه و معلق بر هیچی هم نیست. اما لزوم این عقد یا نقل و انتقال در این عقد معلق بر اجازه مالکه، ولی صیغش درسته. اما اگر کسی اینجوری بگه، بگه اگر فلان طور شد شما وکیل منید که خونه منو بفروشید، این وکالت باطله. آره. اینا حالا میرسم به همین شرط نتیجه میرسم. بله. با جزم در انشاء منافات داره. انشاء در مقابل اعتباره، اما باید این انشاء جزمی باشه. یعنی اگر که شک داره دو داره انشاء میخونه، این انشاء باطله. خب پس تا اینجا نتیجه این شد که ما شرط را نمیتوانیم بگوییم، یعنی الزام و التزام در ضمن یک عقد، اینجور نمیشه معنا کرد. همچنان که اون معنای دومی که شیخ انصاری ذکر کرده، یعنی معنای جامد هم این بود، اگر کسی بگوید شرط یعنی ما یلزم من عدمهی العدم و لا یلزم من وجودهی الوجود، شرط یعنی اون چیزی که اگر نباشد مشروط هم نیست. شرط به این معنای دومی هم که شیخ انصاری فرموده اینه که ما تو روایات سراغ نداریم، که یعنی مثلا یک جایی یه روایتی شرط رو به این معنا به کار برده باشه. خب مطلق شرط یعنی چی؟ هر سر همینه که شرط یعنی چی؟ شیخ اینو میفرماده مطلق شرط به این معنا، شرط به معنای مشتق و معنای مشتقی هم یعنی الزام و التزام همین، اما نه اینکه الزام و التزام، فی الزام و التزام، این فی رو دیگه قبول نداره. شاید بهترین حرف این باشه که اینجوری بگوییم، بگیم بحث ما درباره المؤمنون عند شروطهم، به این کلمه شروط در این حدیث قدر متیقنش شرط در ضمن یک عقد، التزام در ضمن یک عقد، این قدر متیقن معنای کلمه است. و بحث ما هم درباره شرط در ضمن عقد، این محل بحثه، یعنی همون قدر متیقن محل بحث ماست. بنابراین این حدیث شرط محل بحث ما را قطعا میگیره. چرا؟ بله. آره دیگه، چون الان اینجا بله. ایشون میفرماید که قبلا گفتیم که قدر متیقن مال دلیل لبیه، تو دلیل لفظی باید همیشه اطلاق بگیریم، درسته همین جوره. ولیکن چرا اینجا دارم این کارو میکنم؟ به خاطر اینکه اینجا اطلاق لفظ مجمله بره، یعنی لفظ رو قبول دارم، هرچه دلیل لفظی بود، المؤمنون عند شروطه امام دلیل لفظیه، با یه اطلاقش بگیریم، ولی این الان من نمیدارم اطلاقش هست چیه. خب نه، وقتی مجمل شد باید رهاش کنیم، در مجمل باید رهاش کنیم، ولی اون مقدارش که یقینیه اونو که دیگه اجمال نداره اونو میگیرم. اون مقدارش که یقینیه چیه؟ التزام فی التزام، اینش یقینیه، اما مطلق التزامشو شک دارم، اونو میذارم کنار. بینید این دقیقا مثل اینا، یک کسی بگوید اکرم العالم، من الان نمیدونم عالم شامل ادیب و شاعر میشود یا نمیشود، اینجا نمیتونم بگم که اطلاق داره چون اصلا کلام مجمله، اما اینه که یقین دارم که عالم مثلا شامل فقیه میشه. اینجا همینطور همین الان تو معنای شرط به جنبندی نرسیدم، اما اینو میدونم که این که دیگه شرطه، شرط فی ضمن التزام، شرط ضمن بی رو اینه که میدونم شرطه، حرفم سر اینه که بعده هم شرطه یا نه. خب اون حالا میخواد باشه میخواد نباشه از بحث ما خارج میشه. بفرمایید. بله، قدر مطیق خارج از قدر مطیق داخل بحثه، زائد بر قدر مطیق از بحثم خارجه. نه بله، نه کلام نه حرفم عوض نشده. ببینید اگر یک کلامی یه معنای ظاهری داشته باشه، اون معنای ظاهر کلام میشه اطلاق کلام و با یه همونه بگیریم، اما اگر که یک معنای ظاهری نداشت میشه مجمل، مجملی که نمیشه بهش تمسک کرد، اما همین مجمل اگر که یه قدر متیقنی داشت اونو میگیریم. مثلا فرض کنید که همه میگفتن که حرمت علیکم امهاتکم مجمله، خب این که مجمله یعنی مثلا مادر چیش حرامه، قدر متیقنش این که نکاحش حرامه، اما چیزای دیگه‌ش هم حرامه یا نه، نگاه کردن بهش حرامه یا نه، اون رو دیگه این کلام نمیگیره چون مجمله. اینجا هم همینطوره. بله خیلی زیاد همین حال بس همین میشه که شروط ابتدایی رو آخرش بگوییم، وعده‌ای که کسی میدهد واجب الوفایی یا نه، همین میشه دیگه. بله خب نه اونجا رو میگم یحتمل که در ضمن یعقدی بوده، همین وقتی به دست نمیاد بلزا اون شاهد نمیشه دیگه، بلزا اونم نپذیرفته. شرطت الخمیس رو عرض کردم که مجمله، همین اینو مجمله. خال میره هنو تموم نشده، حال میگم حال میرسه، حال میرسه. خب پس تا اینجا نتیجه این شد که المؤمنون عند شروطهم، شرط محل بحث ما رو میگیره، گرچه معنای المؤمنون عند شروطهم روشن نیست، اما محل بحث ما رو میگیره. آیا میشود کسی اینجوری بگه، بگه که المؤمنون عند شروطهم از باب القاء خصوصیت یا از باب مناسبت حکم و موضوع شامل مطلق تعهد می شود؟ یعنی اینکه المؤمنون عند شروطهم القاء خصوصیت می شود که در ضمن عقدی باشه. المؤمنون عند شروطهم یعنی این که مؤمن به خاطر اون ایمان خودش باید به قول خودش وفا کنه، اقتضاء ایمان وفاء به وعده است. اگر اینجوری معنا کنیم وقت المؤمنون عند شروطهم مطلق تعهد، مطلق قرارداد رو شامل می شود، مثل آیه اوفو بالعقود میشه، که آیه اوفو بالعقود را تفسیر قمی معنا کرده اوفو بالعهود، عقد را عهد معنا کرده، و مؤیدشم این که تو بعضی از روایات نذر و عهد را شرط نامیده، اینم مؤیدش. ولیکن این استدلال هم درست نیست، به خاطر اینکه اولا آیه شریفه قرآن اوفو بالعقود، این آیه ما بعدش بحث نبوته، اگر که سوره قبلی هم با این متصل باشه، سوره قبلی هم بحث نبوته و این اوفو بالعقود یعنی اون عقدی که بین مردم است و پیغمبر خدا، این که مثلا باید علامات نبوت رو وقتی میبینن بپذیرن. ولی فقها معمولا این آیه رو تو اصول دین نیوردن، اومدن تو فقه بحث کردند. ولی آیه صدر و ذیلش قبل و بعدش بحث نبوته و شریعت و اصل پذیرفتن احکام و این جور چیزاست، یعنی بحثای اعتقادی نه بحثای فقهی. اون روایاتی هم که نذر و عهد و این جور چیزها را فرموده شرط، اینها هم شاید از باب مجاز باشه، دلیلی که نداریم که اینا حقیقتن، اینا فقط مورد استعماله نه موضوع له کلمه. القاء خصوصیت هم که دلیل میخواد، همینجوری که نمیشه القاء خصوصیت کرد. مناسبت حکم و موضوع هم ببخشید، مناسبت حکم و موضوع هم شاید اینجوری باشه دا، اقتضاء درجه اعلای ایمان اینه که آدم به شرطش وفا کنه، اما معلوم نیست اقتضاء درجه پایین ایمان این نباشه. شاید معنی حدیث اینه، اونی که میخواد در قله ایمان باشه باید به شرطش وفا کنه، اما قله ایمان بودنم که واجب نیست، هر کسی میخواد در همون حد اقل به دین عمل بکنه، این معلوم نیست که وفای به شرط لازمه یا نه. همه این چیزایی که گفتیم در صورتی که شرط به ما هو و شرطون لولا عنوان دیگر، این بوده لولا عنوان دیگر، یعنی بعضی وقتا کسی قولی میده یا شرط ابتدایی میکنه باعث مزاحمت وقت مردم میشه یا باعث نمیدونم خسارت مالی به یکی میشه، اینجور جاها شرط واجب الوفاه، اما نه به خاطر شرط بودن، به خاطر عناوین ثانویه دیگری که بر شرط بار شده. بحث ما درباره خود شرط با قطع نظر از هر عنوان دیگر مثل مزاحمت، اینجور عنوانی نداشته باشه. نفس قول معلوم نیست المؤمنون عند شروطهم اینها رو بگیره. و صلی الله علیه. شرط عموم یا شرط اطلاق اینه که قرینه برخلاف نباشه، ما پیغمبر که این کار نکرده، این تو روایات به کار رفته، ما یحتمل القرینه هم باید نباشه، به اینجا هست. آره نه 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 طور نیست. نه 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 دلیل نداریم که ائمه علیهم السلام همیشه وقتی صحبت میفرمایند معنای حقیقی بیان. شاید بسأل القریه مجاز هست یا نیست؟ نه قرآن دیگه. خب بله، اما بیان احکام لازم نیست به صورت حقیقت باشه، شاید به صورت مجاز باشه. بله بله، اتفاقا خود مجاز بلیغ بودنش و فصیح بودنش بیشتر از حقیقته. همون قرنه مشاکلت، قرنه مقابله که قبلا میگفتم، اون که یا یه دیگه است.